فرزند خود ما
سوی ندادی
ما که آجا اگه همشه اتفاقی به ما میفته از خدا همونه یکی از کپن کم میشه
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین این رو خیلی ناصرین و این صلی اللہ علیه و محمد و محمد و تعالی و لعبت الله و محمد و عرض شد که در جهت چهارم سوم از بحث در رابطه با صورت سوم که اگر این صورت صحیح باشد که عرض کردیم صحیح هست و اشکالاتی که وارد کرده بودند در این صورت سوم اون اشکالات وارد نبود، لذا بحث می رسید به مرحله دوم بعد از صحت، مرحله سوم که آیا لازم است این معاتات یا از معاملات جایزه است. سه احتمال مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن، فرمودن که عبارت مرحوم شیخ مجدد بخوانید تا مطلب به ذهن بیاد. عبارت این بود که ففی لزومه ها و علا تقدیر صحه. چرا ایشان میفهمند علا تقدیر صحه؟ چون خودشون قبول نداشتن و این قسم رو باطل میدانستن، ولی عرض کردیم صحیح هست دیگه، تقدیر نمیخواد. باید بگیم و علیها ففی لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم. مطلقا یعنی هم از طرف مبیح هم از طرف مملک، او من طرف المباهله که مملک هست. حیث انه خرج ماله عن ملکه، یخرج ماله عن ملکه دون المبیح، حیث ان ماله باغ على ملکه فهو مسلط علی. این تفصیل از قول دوم که از طرف مباهله که مملک است و مال را خارج می کند این معاتات لازم باشد، از طرف آقای مبیح جایز باشد. چرا؟ چون مال از ملکش خارج نشده است. او جوازها مطلقا در مقابل وجه اول، وجوهان اقواها اولها ثم اوسطها. کلام در بیان اقواییت وجه اول گذشت، در اثناء وجه اقواییت تفصیل بودیم که از طرف مبیح این معاتات جایز باشد، پس میتواند از اباحه‌ای که کرده است برگردد، اما از طرف مباهله لازم باشد و آقای مباهله که تملیک کرده است عوض را به مبیح حق برگردوندن ندارد. در اینجا در مرتبه دوم چرا قرار دادن این بچه را؟ بچه اول که از دو طرف لازم باشد را در جهت قوت اقوای از بچه دوم دانستن، اینو در بچه دوم قرار دادن. جهتش این بود که در اینجا احتمال این که معارضه واقع بشود هست. چرا؟ چون برای جانب مبیح این که بگوییم نمیتواند از اباحه خودش برگردد، تمسک میکردیم به چی؟ المؤمنون عند شروطهم، که ما که در وجه اول هم همینو گفتیم که المؤمنون عند شروطهم میگوید باید مؤمن متوقف بشود نزد شرطش. مؤمن باید به تعبیر فارسی پای شرط خودشی بیستد، پایبند باشد به شرط و عهدی که داده است. و در اینجا حتی به معنای منقول از قاموس که شرط عبارت است از التزامون فی التزامین آخر، بازم شرط صدق می کند. چرا؟ زیرا این اباحه مبیح خودش یک نوع تعهد و التزام است. در قبال تملیک مباهله که اونم خودش یک نوع التزام است. چرا؟ چون مباهله قبول نکرده است مجانن، قبول کرده است این اباحه را علی نحو المعاوضه، که عوض این اباحه را همون تملیکی که میکند بداند. خب پس بنابراین هر دو طرف شرط دارن و هر دو طرف تعهد دارن، باید چیکار کند آقا؟ بیستن به این عهد و شرطشان. و لازمه توقف عند شرط این است که نه مبیح از اباحهش برگردد و نه مملک از تملیکش رجوع کند، فعلاهازا هر دو طرف می شود لازم. ولیکن بنابر وجه دوم، مبیح حق برگشتن از به اصطلاح اباحه را دارد. چرا؟ چون مبیح علاوه بر این که حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم دلالت دارد که باید به شرطش پایبند باشد و نتیجه پایبندی لزوم این اباحه است، اما در مقابل حدیث سلطنت هم در اینجا جاری است، نه نسبت به مباهله، چون مباهله مال را از ملکش خارج شده، تنها چیزی که در اونجا جاری است حدیث المؤمنون عند شروطهم است، مطلقات باب شرط است. و اما در طرف مبیح چون از مال ملک خودش خارج نکرده است، فقط اباحه کرده است تصرف رو برای طرف مقابل، چون اینجوری است پس بنابراین این مال در ملک آقای مبیح باقی است. چون در ملک او باقی است، حدیث سلطنت میگوید مالک هر نوع تصرفی رو در ملک خودش میتواند داشته باشد. یکی از انهای تصرفات همینه. اگر فرض از باب تقریر به ذهن عرض میکنم، اگر آریه داده بود به کسی، میتواند برگرداند یا نه؟ در آریه هم خارج نکرده از ملک خودش که، اینجا هم اباحه تصرف کرده است اما محل عوض، اونجا مجانن است، اینجا مجانیت نداره. خب پس بنابراین اگر اباحه کرده است ولی از ملکش خارج نشده و در ملکش باقی است، حدیث سلطنت میگوید میتواند هر نوع تصرفی را آقای مالک نسبت به ملکش داشته باشد. یکی از تصرفات همینه که اگر به کسی اباحه کرده است برگرداند، چون از ملکش که خارج نشده. پس عموم حدیث سلطنت دلالت دارد بر جواز رجوع مبیح از اون چرا که اباحه کرده است به دیگری. این معارضه در اینجا وجود دارد. اگر این معارضه باشد، خب چون این معارضه هست لذا حکم به این که این اباحه از طرف مبیح لازم باشد خیلی محکم و 100% نیست، چون معارض دارد. ولیکن مع ذلک کله ما می توانیم بگیم آقا معارضه در اینجا وجود ندارد. چرا؟ اولا بگیم معارضه نیست، ثانیا بگیم برفرضم معارضه باشد ضرری به اونچه که ما در صدد اثبات او هستیم نمی رساند. اما این که بگیم معارضه نیست برای خاطر این که دیروز اینجا رسیدیم، اجمالا گفتیم ما برای صحت این معامله به چی تمسک کردیم؟ به نفوذ این تصرف، نگید به صحت. ما برای نفوذ این اباحه که آقای مبیح کرده است به چی تمسک کردیم؟ به حدیث سلطنت. و اشکالی این که چرا شما در اصل صحت معاتات به حدیث سلطنت تمسک نکردید اما در نفوذ این قسم از معاتات به حدیث سلطنت تمسک میکنید را هم جواب دادیم. گفتیم یه وقت است که در دخالت شیعی در شیعی شک میکنیم شرطن یا مانعن، اینجا نمیتونید به حدیث سلطنت تمسک بکنید. ولی اگر نه، بحث در شک در شرط و یا در وجود مانع نیست، نه در شرطیت شیعی شک دارید نه در مانعیت شیعی نه در اصل اختصاصی، ما در این شک داریم که آیا این آقای مالک تصرفی که ازش صادر شده است نافذون املا. اینجا به حدیث سلطنت تمسک کنیم مانعی ندارد. و فرق بین این دوتا رو دیگه مفصلا عرض کردیم، بر نمی گردیم. خب اگه بنا باشد حدیث سلطنتی که دلیل بود بر صحت این معامله، همین حدیث سلطنت دلیل قرار بگیرد برای جواز رجوع، برای جواز رجوع مبیح از اون چرا که اباحه کرده است. مستلزمی چی خواهد بود؟ دیروز عرض کردیم این است که شیء موجب انعدام خودش بشود. دیروز عرض کردیم شیء یعنی حدیث سلطنتی که مصحح نفوذ این نوع از تصرف بود، خودش باز چه این تصرف را از بین ببرد. خب این وجه این بود که در اینجا معارض نشود حدیث سلطنت و جاری نباشد حدیث سلطنت. اگر حدیث سلطنت جاری نشد، میدان فقط برای حدیث المؤمنون عند شروطهم هست. اگر اون جاری شد، نتیجهش می شود که آقای مبی حق به اصطلاح رجوع از اباحه‌ای که کرده است را ندارد. پس این وجه دوم می شود از این جهت در مرتبه متأخره از وجه اول. پس می شود از دو طرف لازم. هذا اولا. ولی این کلام که بگیم آقا حدیث سلطنت جاری نباشد چون مستلزمی این است که شیء معدم خودش باشد را خیلی نمیتونیم قبول کنیم، بلکه هیچ اشکالی هم ندارد حدیث سلطنت جاری بشود. جهتش این است که تمسک به حدیث سلطنت برای این که ما بگیم معاتات صحیح است، یعنی نافذه است، صحت به این معنا که نافذه است در مان هنوفی، این در مرتبه متقدمه بر مسئله لزوم و جواز است و مسئله لزوم و جواز در مرحله سوم قرار دارد، که ما این که مسئله این که لزوم تکلیفی است یا وضعی در مرحله چهارم قرار دارد، بحث بعدی است. اگه در دو رتبه هستند، بنابراین تمسکی به حدیث اشکالی ندارد. شما در مرتبه سابقه بر این مرحله لزوم و جواز گفتید آقا نفوذ این نوع از اباحه به حدیث سلطنت ثابت می شود. این چه ربطی دارد که بعد از آنی که این سلطنت نافذ شد و این تصرف نافذ شد، حالا بگیم این نفوذ را متوقف کند و برگرد از او، باز به دلیل حدیث سلطنت اشکال ندارد و این موجب اینکه شیء معدم خودش بشود نخواهد بود، چون حدیث سلطنت مقید به یک حد خاصی که نیست. همون گونه که تصرف ایجابی و ایجاد اون اباحه را به حدیث سلطنت تمسک میکنید، توقف او نمیاد معدم بشود، یعنی اباحه تا الان هست، از لحظه ای که رجوع کرده است اباحه برداشته میشود. اباحه مثل این که میگفتن آقا اجازه ناقله هست کاشفه هست نیست که از ابتداء بی اون به اصطلاح بی صحیح بشود، اجازه را ناقل میدانستن. خلاصه رجوع و به اصطلاح انصراف آقای مبی به معنای نقل است، به این معنا که یعنی از حین به اصطلاح رجوع این به اصطلاح اباحه از بین میرود، نه اینکه اباحه از اول از بین برود. اگر اباحه از اول به واسطه رجوع از بین برود، معناش این میشه شیء معدم خودش باشد. ولی حرف این است که خیر، از حین رجوع اباحه از بین میرود. حین رجوع که مثلا اول ماها اباحه کرده بود تصرف شخص را در این منزل با عوض معین، ماه تمام شد، آخر ماه گفت آقا نه من دیگه مباح نمیدانم برای شما، حق تصرف نداره در مقابل، و بعد از این دیگه مال چون در ملکش بوده است، اون تصرف اول او به ایجاد اباحه بود، او که از بین نرفت در این مدت، از آخر ماهی که رجوع کرده از اباحه دیگه تصرف جایز نیست، و اینم به مقتضای حدیث سلطنت. پس حدیث سلطنت جریانش بلا اشکال هست و این که مستلزم مشکل محال عقلی باشد که شیء معدم نفسش باشد، این حرف اساسی ندارد. خب فعزن به مقتضای حدیث شرط باید بگیم تصرف مبیح لازم است و اباحه لازم است. به مقتضای حدیث سلطنت باید بگیم رجوع نافذ است، کما اینکه اباحه او نافذ بود. اگر رجوع نافذ شد، پس بنابراین اباحه او می شود آقا جائز. التفات دارین چی عرض میکنم یا نه؟ خب اگر این شد بالمعارضه هر دوتا ساقط میشوند. خب وظیفه چیست حسب القواعد؟ وظیفه این است که اگر ما دلیلی که فوق این دو طرف متعارض باشند داشته باشیم باید سراغ اون بریم، اگر نداشتیم باید سراغ اصول عملیه برویم. و در اینجا فرض این است که ما داریم فوق این دوتا، یعنی فوق حدیث سلطنت و حدیث المؤمنون عند شروطه، اطلاقات و عمومات است از قبیل تجارتن عن تراز یا اوفو بالعقود و امثال ذالک، از عمومات و اطلاقاتی که وارد شده است. خب ما به عموم اونها تمسک میبینیم و میگیم آقا نافذ است و حق رجوع ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اوفو بالعقود میگوید شما در اینجا تعهدی دادید، باید پای این تعهدتان بیستین، دیگه برگشتن و اعراض معنا ندارد. پس برمیگردد باز به همون قول اول. لذا این وجه دوم مبتلا هست به این اشکال، یا معارضه هست. اگر معارضه نباشد که میدان میدان حدیث شرط هست، باز نتیجهش لزوم اباحه است از طرف مبیح. اگر معارضه باشد بالمعارضه تساقط میکنن حدیثین و ما میریم سراغ عامی که بالاتر از اونها هست، بعد نتیجه میشود باز لزوم. و لذا فرمودن اول این وجوه اقوال وجوه هست، بعد متأخر از او میشود وجه ثانی. جهت تأخر این وجه ثانی از وجه اول همین نیست که عرض شد. هذا تمام الکلام راجع به جهت سوم از بحث. پس بنابراین این معاتات که صحیح هست لازم هم هست من طرفین، هم از طرف مبیح هم از طرف مباهله. نه مبیح میتواند از اباحه برگردد نه مباهله میتواند رجوع کند. و اما میاییم سراغ آقا جهت چهارم از بحث. شیخ رضوان الله علیه خیلی جهت چهارم رو شرح و بحث ندادن و به اون صورت وارد نشدن، اما جا دارد که این بحث واردش بشیم. چرا؟ چون یک مطالبی بیان می شود که در جاهای دیگر کاربرد عملی دارد، یعنی به هر حال ثمراتی برای این جهت چهارم هست که ثمراتش در خارج واضح هست که مواردی داریم که مبتلا به هم هست. مثلا در باب بعضی از موارد، مثل اینکه شخص بلیتی تهیه کرد، حالا مثالای چقدی چیشی بزنیم، برای استفاده نکرد از اون به اصطلاح بلیت، برای هواپیما باشه یا برای قطار باشه برای ماشین باشه، یا اینکه سوار ماشینی شد اما هنوز ماشین او رو نبرده، دقت کردین؟ آیا صاحب ماشین مستحق اجرت هست یا نه؟ یا مثلا فرض کنین آقا سابق حمامای عمومی بود، حالا ما چون اونها دیگه موضوعیت ندارد داریم عرض میکنیم، میرفت داخل حمام ولی از آب حمام استفاده نکرد، آیا باید اجرت حمام بده یا نه؟ ولو اینکه لختم شده رفته داخل حمام، یک دوری زده با اومده بیرون دوباره لباسش، این باید پول حمامی میتونه از او پول طلب کنه؟ آیا میزان مصرف آب هست و استفاده از اونها، یا میزان در اجرت همین که امکان استفاده داشته باشد؟ این خیلی چیزا پیدا میشه. مثلا خانه ای رو اجاره کرده ولی نرفته بشینه، میتونه مستاجر بگه آقا من چون استفاده از منزل نکرده ام، فقط کلید به من داده شده استفاده نکردم، مسافرخانه ای را کرایه میکند اما نمیره. اینا یه چیزا پیش میاد آقا، مثلا نمیره، مثلا میگه آقا کلید که بهت دادیم، تو میتونی میگه نه از آبش استفاده، نه از برق، نه از چیز دیگه، از استفاده برابری به چه جهت مثلا دعوا میشه. دقت دارین؟ این بحثا باید روشن بشه از نظر فقهی که آیا در اینجا استحقاق و اجرت یا اون مال و اجاره به صرف تمکن طرف است از استفاده یا نه باید استفاده هم بکند. میهمان در میهمانی میرود، دقت کردین؟ کیس مضیف حق پیدا میکند نسبت به میهمان؟ به مجرد اینکه او وارد منزل شد ولو هیچی نخورد حق پیدا میکند یا نه اگر رفت و از طعام و شراب او استفاده کرد اون موقع به هر حال به عنوان حق و ضیافه حق پیدا میکند بر او و امثال ذلک. این از یک مواردی است که به هر حال مبتلا به هست. لزوم در اینجا آیا لزوم تکلیفی است؟ اباحه از طرف مبیح لازمون، کما اینکه تملیک از طرف مباح له لازمون. این به عنوان یک حکم تکلیفی است که اگر تخلف کردند و رجوع کردند فقط یک حکم شرعی را مخالفت کردند، اما اثر وضعی نسبت به معامله ای که دارند ندارد. لذا اگر رجوع کرد حرامی مرتکب شده است ولی رجوعش مؤثر باشد. این یک احتمال که بعضی ها رجوع رو در اینجا برهان حکم تکلیفی دانستند. خب این لزومم میگن مستند میشه و گل مؤمنون اند شروطه، که مؤمن باید به شرط و تعهدی که داده است پایبند باشد. یک احتمال. پس اگر ما رجوع را لزوم را تکلیفی بدانیم، فقط تخلفی که کرده اند حکم تکلیفی تخلف شده است، مثل سایر احکام تکلیفیه، اما اثر وضعی ندارد. پس مباهله بعد از رجوع مبیح نمیتونه تصرف بکند در مالی که به او داده شده است. یا اگر بنابر قول سوم که از افعال اقوال بود یا قول ضعیف بود، اونجا اگر مملک از تملیکش رجوع کرد، دیگه مبیح حق تصرف در اون چرا که تملیک بهش شده است نداشته باشد. این جور است. این یک احتمال. ولی این احتمال که لزوم حکم تکلیفی باشد مردود است. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا اباحه که در اینجا شخص اباحه می کند مال خودش رو به طرف مقابل در تصرف، صرف اذن و ترخیص که نیست که از ناحیه مالک آمده باشد، بلکه در اینجا در صورت سوم اباحه اباحه معاوضیه بود، عوض دارد. حالا یک وقت اباحه معاوضی را با عقدی از عقود انجام میدن و اخرى معاتاتن هست، در این حیثیت که یک گاهی با عقد است و گاهی معاتاتن هست، این جهتی که مورد بحث است در جهت معاوضه بودن فرقی و تفاوتی بین این دوتا نیست. یعنی فرق نمی کند این اباحه با عقد انجام شده باشد و با لفظ، یا اینکه نه به تعاطی باشد. علی حال در هر دو صورت سخن از معاوضه است. اگر سخن از معاوضه است عوض دارد، اینجوری نیست این آقا مادامی که به اصطلاح عوض را برنگرداند، همینجور که مثلا بگه آقا من از اباحه خودم برگشتم، با اینکه عوضم در دست او هست و فرضم بر این است که هم بنابر قول اول هم بنابر قول دوم مملک حق رجوع ندارد. خب این شخص هم در عوض تصرف می کند یا آقای موبی، هم در مال خودش که اباحه کرده بود برای طرف مقابل، دو طرف معاوضه در اختیار او قرار می گیرد. پس بنابراین اباحه صرف اذن و ترخیصی که از ناحیه مالک بیاد ما نداریم. در اباحه عقدی که معاوضه در کار باشد لزوم وضعی معنا دارد، چون لزوم وضعی معنا دارد معناش این است که پس بنابراین اگر از اذن و ترخیصشان برگردن، این تأثیری در عقد نخواهد داشت و موجب نمی شود که طرفین در اون چرا که به اونها رسیده است تصرف نتوانند بکنند. یعنی این رجوعش کلم یکون است نسبت به اثر خارجی، ولو حق ندارد رجوع کند. حالا اگر رجوع کرد، رجوع کرده باشه، مثل این که آقا در باب بی اگر بایع رجوع کند، مشتری رجوع کند بدون اینکه چنین حقی داشته باشند، رجوعشان اثر دارد؟ اولا حق ندارن رجوع کنند. حالا اگر رجوع کردن چه رجوع بیفایده؟ چرا؟ چون هر چیزی که طرفین از دیگری گرفته از ملک اوست. در اینجا هم همینجور، چون سخن از معاوضه هست و صرف یک اباحه، صرف یک اذن خالی و ترخیص مالکی که بدون معاوض باشد و بدون اینکه در رد و بدل مالی شده باشد نیست، لذا اگر رجوع کردن رجوعشان بی اثر است نسبت به این که طرف مقابل نتواند دیگه تصرف کند. نه، طرف مقابل میتواند در اون مالی که بهش داده شده تصرف کند، ولو این که این طرف آمده از رجوع کرده از اباحهش. حالا این بحث چون عرض کردم اینقدی طویل و زیل هست، ما باید از جهاتی مورد بحث بشود. چرا؟ چون برای خاطر اینکه این عوضی که طرف مقابل داده، آیا عوض در مقابل فعل مبیح هست که اباحه کرده است، یا در مقابل نفس اباحه نیست؟ چون تارتن عوض در مقابل اباحه به عنوان فعلی از افعالی که از ناحیه مبیح صادر می شود هست، مثل این که مثلا شخص خیاطت می کند، چیزی تملیک می شود در قبال خیاطت شخص که فعل من الافعال، یکی از افعالی هم که از شخص می شود صادر می شود اباحه کردن، یک امر نفسانی است در مقابل این است. یا نه، عوض در مقابل تصرفی است که مبیح در مال مملک دارد، نه در قبال عوض، عوض مملک در قبال اباحه او نیست، در مقابل تصرفات مبیح است. فیما انتقل الیه به تملیک، اگر در مقابل نفس اباحه باشد باز باید بحث بشود. این اباحه یک فعلی بود که آمد و تموم شد دیگه، هر آن به آن که اباحه نمی کند، یک امر نفسانی بود که ابراز کرد با این عمل. آیا عوض در مقابل، اگر در مقابل به عنوان نفس اباحه باشد، به عنوان نفس اباحه به عنوان فعل آنمائیه یا به عنوان یک فعل مستمر؟ میگیم این فعل مستمر که معقول نیست در اینجا، چون اباحه کرد تموم شد. میگن نه، خود اباحه به عنوان امر نفسیون یک آن انشاء شده است و تمام می شود، اما عنوان او ادامه دارد، به عنوان به اصطلاح این که اباحه شده است. مثل این که مثلا کسی اگر مالی را آریه می دهد، مادامی که در دست مستعیر است میگن آقا این مال چی؟ آریه داده است فلانی. آقا یک دفعه انشاء آریه کرده است، هر لحظه که انشاء آریه نمی کند، اما میگن استمرار عنوانی دارد. دقت کنید، در باب اجاره هم همینجوره. اگه یک خانه ای را شما اجاره دادید به یک شخصی، کتابی را اجاره دادید، ماشینی را اجاره دادید، عنوان اجاره، عقد اجاره یک بار انشاء می شود، ولی عنوان اجاره ادامه دارد، لذا استمرار عنوانی دارد. در اینجا هم باید بگیم آقا عوضی را که آقای مباهله تملیک کرده است به آقای مبی، این عوض اباحه است ایجادن، که تعبیر می شود به اباحه آنما، یا عوض اباحه است به عنوان امر مستمر عنوانن، و همچنین باز شقوق دیگری است که انشاءالله اول باید ما این شقوق را بیان بکنیم، بعد ببینیم در محل بحث چه باید گفت. عرض کردم این چون خیلی به هر حال طویل و زیل است و فوائدی هم دارد در این قبیل از قضایا، چون خیلی از دعواها در اینجا می شود. یه وقت آقا بلیت می فروشه سوار اتوبوس می شادم، میگه آقا خب من که هنوز سوار جایی نبرده مرا که ماشین متوقفه، میگه اینقدر کم میکنم، آیا میتونه همین کم بکند یا نه؟ اینا باید روشن بشه. یعنی این در این بحثا این موارد هم روشن شد میشه. دعوتی دعوت میکنن دوست شما، میری چیزی نمیخورید، میگه آقا ما کار نداریم، میگه خوردی یا نه خوردی، تو این دعوتی فات حساب شده. اگه بحث معاوضه باشد باید خلاصه